قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بهش اطلاق بشه که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری‌های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده، بعد از معاینات کاملی که انجام میشه معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد عوامل پرخطر و ریسک فاکتورهای قلبی و دردهای قلبی گفتند و ای که تست و کدام آزمایش خاص آزمایشگاهی و لابراتواری نداریم که قبل از مشکلاتی که برای قلب جدی شوه ما بتانیم زود او را تشخیص بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد هستن که با نفس کشیدن بلند یا دراز و عمیق سینیشان درد میگیره و وقتی نفس پایان پیدا میکنه، یعنی بعد از ختم نفس کشیدن، همی درد رفع میشه. آیا این درد قلبی میتونه باشه؟
بله، ببینید، این یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی هستش که باعث میشه که بیمار، یعنی مردم به عنوان بیمار به پزشک مراجعه کنند. ببینید، این دردها رو اصطلاحاً ما بهش میگیم دردهای پلوراتیک. حالا معنیش چی هست؟ ببینید، پرده‌هایی دور قلب و ریه قرار داره که اینها در واقع دولایه هستن و در بینشون یک مایع لزج خیلی به اصطلاح کمی اندکی وجود داره که یه حالت هیدرولیک رو در واقع برای اعضایی مثل ریه و قلب، مثل کبد نیستن که استاتیک و ثابت باشن، داینامیکن، در حال حرکتن. در هر دقیقه قلب میخواد بالاخره 60 تا 100 تا بزنه، ریه هم میخواد 12 تا 20 تا مثلا جابجا بشه، تنفس بکنه دیگه، دم و بازن. لذا بر رو هم راحت روی همدیگه بلغزن و این دوتا پرده و اون مایعی که بینشون هست تسهیل کننده این حرکات هستن. حالا وقتی که من و شما دچار یک سرماخوردگی میشیم، گاهی حتی سرما هم نمیخوریم، یک عفونت ویروسی رو بهش مبتلا میشیم و بعدش هم خود به خود خوب میشیم، مثلا شاید خیلی موقع متوجه اومدن و رفتنش هم نشیم، باعث التهاب این پرده ها میشن. این دردها بهش میگیم دردهای پلوراتیک که معمولا دردهای تیزی هستن، دردهای تیز و سوزشی هستن.
بله،
که فرد وقتی نفس عمیق میکشه، چون باعث حرکت این پرده ها روی هم و مالش اینها به هم دیگه میشه، باعث ایجاد درد میشه، به نحوی که بیمار میگه که من اگر این که نفس عمیق بکشم درد پیدا میکنم، لذا ناچار میشم که تا چند دقیقه نفس های سطحی و آرام بکشم تا یواش یواش این درد چی بشه، مرتفع بشه. اینا پلوراتیک هستن. اینها رو اگر این که ما کاری هم به کارشون نداشته باشیم، غالبا خود به خود خوب میشن.
بله،
اما درصد کمی هم هستند که اینها هم ممکنه که مزمن بشن، اصطلاحا کهنه بشن و هی مکرر ما رو اذیت بکنن، که در این صورت بعد داروهای ضد التهابی مثل انسید، مثل جلوفن و ایبوپروفن با یک دوز خاص، نه این دوزی که مردم به عنوان مسکن مثلا هر وقت درد دارن یه دونه میندازن، این رو حالا باید برن به پزشک مراجعه کنن، براشون تجویز بکنه که در واقع اون مشکل برطرف بشه و مزمن و کهنه نشه، اما به طور کلی چیز خطرناکی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. کلن پس اگر بفرمایین که کدام دردها در قفسه سینه اهمیت داره و اصولا کدام دردها مثل همین درد پلوراتیکی که با نفس عمیق و دراز درد میگیره و دوباره از بین میره، کدام دردها بی اهمیت هستن؟
خب ببینید، اون چیزایی که ما میخواستیم که بگیم یکی یکی با این سوالات داره مطرح. ببینید، من حالا یه ریویو میکنم، یه مروری میکنم این مطالبی که صحبت شد. ببینید، یک سری دردها هستن که دردهای مهمی هستن، باید توجه ما رو به خودش جلب بکنه. یک سری دردها هستن دردهای بی اهمیتی هستن، یعنی توی کتاب‌های به اصطلاح پزشکی صراحتاً بهشون اشاره شده که این دردها رو خیلی شما دیگه جدی نگیرید، دردهای قلبی نیستن. از جمله درد پلوراتیک یا همون درد پرده‌های دور قلبی که تو سوال قبلی پاسخ دادیم. عرض کردم دردی که با دست با نوک انگشت نشون بدیم، یعنی یک نقطه خاصه، مثلا میگه یک نمیدونم یه نقطه رو قلبش نشون بدیم، یه رگی آید دکتر اینجاست، یه نقطه است که درد میگه، اینا دردهای قلبی نیستند. و دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستن، شما میگه آقا طرف میاد میگه من یه دردی دارم، آیا تو 4 روز این درد منو ول نمیکنه؟ میگه آقا دائم هست. میگه آره دائم سینم درد میکنه، این یعنی درد قلبی نیست.
بله.
حالا در نقطه مقابلش دردهایی که به ثانیه و کمتر از دقیقه، مثلا 6 ثانیه 7 ثانیه میگیره و ول میکنه، اینها هم درد قلبی نیستن. دردهای قلبی معمولا 5 تا 10 دقیقه طول میکشن. اگر سکته قلبی باشه خب طبیعتا بیشتر میشه، 20 دقیقه و حتی نیم ساعت و بیشتر هم طول میکشه. و عرضم به حضور شما که اون چه که پس مهم شد برای ما این هستش که بدونیم که دردهایی که به صورت دائم و پایدار هستند و از اون طرف دردهایی که ثانیه‌ای هستند درد قلبی نیستن.
بله.
حالا پرولاپس یا حالا به اصطلاح عامیانش این که میگن افتادگی دریچه یا شلی دریچه میترال دارید، باعث دردهای غیر اختصاصی میشه. یعنی هر جور دردی که شما فکرشو بکنید ممکنه که برای بیمار ایجاد بکنه، که اینها هم الحمدلله خیلی مهم نیستن و با خوردن داروهایی که یک مقدار ضربان قلب و قدرت انقباض قلب رو کاهش میده دردها معمولا کاهش پیدا میکنن، مثل داروهایی مثل پروپرانولول یا میترال متوپرولول و حضور شما داروهای از این خانواده.
تشکر دکتر صاحب، بحث انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را محضر یک یک شما همراهان گرامی. همچنین گرامی می داریم آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بیش از 1500 نفر در یک سال گذشته در افغانستان کشته شدند. بسم الله حبیب معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان امروز گفت در یک سال گذشته 1592 نفر در مناطق مختلف این کشور در حوادث مختلف کشته شدند. بسم الله حبیب بدون اشاره به جزئیات این کشته ها افزود بیش از 1080 نفر با اتهام قتل در مناطق مختلف این کشور توقیف شده است. با وجود اطمینان حکومت طالبان درباره تامین امنیت، در ماه‌های اخیر آدمربایی و قتل‌های مشکوک در کابل و دیگر ولایات افغانستان گزارش شده است. قتل و آدمربایی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور هنوز از چالش‌های جدی امنیتی است. هیئت ویژه طالبان که برای بررسی ساحات تخریب شده در اطراف دریای آمو گماشته شده می‌گوید که یک فاجعه در اطراف این دریا در حال رخ دادن است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت حکومت طالبان که با منظور بررسی تخریبات اطراف دریای آمو به ولایت شمالی سفر کرده بود، حالا نتایج این سفر را همگانی ساختند. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان و دیگر اعضای این هیئت در مرکز رسانه‌های حکومت حاضر شدند و گزارششان را با کابینه حکومت و رسانه‌ها شریک ساختند. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری میگوید که آب دریای آمو 25 کیلومتر زمین را به سوی افغانستان تخریب ساخته که خسارات هنگفتی به مردم وارد کرده است و تاکید دارد که اگر جلو تخریبات دریای آمو گرفته نشود، مردم چند ولایت شمالی با فاجعه بشری مواجه خواهند شد.
متاسفانه متاسفانه در می ساحات که هستند در لب در هممرزی دریای آمو در لب دریای آمو که هستند روزمره و ساعت و دقیقوار این تخریبات این پاجیه شروع هستند و ساعتوار ما اونجا بعض ساحات رفتیم که شاید نیم ساعت ما سر اونمو ساحه تخریبات حضور داشته باشیم. در اون نیم ساعت دیدیم که چند متر این فیش آمدن، چند تا اولیا را او طرف طرفش بردن، خانه ها را بردن.
در همین حال مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان و عضو این هیئت میگوید برای جلوگیری از این فاجعه 6 میلیارد افغانی برآورد شده است که این مقدار پول را حکومت طالبان با تنهایی پرداخت نمیتواند و از جامعه جهانی و نهادهای مدد رسان خواستار همکاری در این بخش شدند.
حالا پلانوپا قطر که مو تقریبا 6 میلیارد افغانی ورته تخمینی برآورد کرده او همدارنګه په عاجله توګه چې موږ 2 میلیارد ورته تخمینی برآورد کرده خدا کومه پروسه لکه څنګه چې موږ وزیر صاحب منصبان خبر وکا د افغانستان د اسلامي امارت پتوان کې نه ده باید ټول بشري مؤسسات او ډونران زموږ سره بده همکاری وکړي.
از سوی حمزی و رحمان ایوبی معین وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید یک معدن طلا نیز در این ساحه در حال تخریب شدن است و آنان تلاش دارند تا هر چه زودتر کار استخراج آن را آغاز نمایند.
دی سمتی سیمه که یو لوی کان موجود ده دی طلا و تقریبا 10 تن طلا پیغی کان که وجود لری اغا کان جموسین دی تخریبات و دی تاثیر لانده ده.
با این حال هیئت حکومت طالبان برای بررسی تخریبات اطراف دریای آمو بی توجهی و مراقبت نشدن از دریای آمو از سوی حکومت پشین را عامل اصلی این فاجعه عنوان کردند و افزودند که اگر جلو تخریبات اطراف دریای آمو گرفتن نشود ممکن است به شمول چند ولایت شمالی افغانستان چندین راه مواصلاتی با سایر کشورها نیز مسدود گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. نیروهای ویژه استخبارات ولایت ننگرهار یک تاجر را از چنگ آدم ربایان آزاد کردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
یک تاجر در ولایت ننگرهار از چنگ ربایندگان رها گردید. مسئولان میگوید 3 تن از آدم ربایان نیز در پیوند به این رویداد بازداشت گردیده است. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید نیروهای ویژه اداره استخبارات این ولایت در مربوطات ولسوالی سرخرود یک تاجر ربوده شده را از چنگ ربایندگان رها نموده است. قریشی بدلون گفت ربایندگان قصد داشتند تا تاجر ربوده شده را به ولسوالی خوگیانی انتقال نماید. واجد بابوری تاجر ربوده شده می گوید زمانی که از منزلش راهی دفتر کارش بود در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد 3 تن از افراد مسلح سوار در یک موتر جلب آن را گرفته و وی را در موتر با خود انداخته به سوی ولسوالی خوگیانی حرکت نمودند که در مربوطات ولسوالی سرخرود در مسیر راه از سوی موظفین اداره استخبارات از چنگ ربایندگان رها گردید.
حاجی محمد واجد بابوری بنوم ده حاجی محمد نجیم زیم در ننگرهار ولایت د بابریان وسودین کهم ایو تن ننگرهار تجارانو غړیم سار تنیم مکتب نو وطن روانو خپل شرکت ته د سرک سر ته چور رسیدو مصله کسان راغله او زموږ موټر مخ ته ودرېده. زه ښکته کړم زما لاس یې وتړله بل موټر ته انتقال کړم. د سرکې سخرود نه تیر شو خوګیانو طرف ته روان و چې دې خوګیانو ولسوالۍ ته نارسیده د اسلامي عمارت د استخباراتو مسؤولین راغله او زه د ظالمانو د منګول نه خلاص کړم.
3 تن از دمروبایان بازداشت شده که 2 تن آنان باشندگان ولسوالی خوګیانی و 1 تن دیگر آن باشنده ولسوالی سرخرود می باشد. با جرمشان اعتراف نموده می گوید قصد داشتن تا فرد را بوده شده را به ولسوالی خوگیانی انتقال نماید.
اندکون محلی در خوگیانی ولسوالی وسودین که من سارم در کس واجد بنام اختلاف بولو که من سار در تنیم را تباجه می تاکیب کو بیان دو سرکی سر مرر که جگرلو در عثمان در پاسته ملکرو پاسته بیا پدار که اسلامی مرات مثل عبارات مجایدینو منی بلو گیری کرو سلام ملګرو.
زه شیر محمد خان د امیر محمد زوی د فیض محمد مسی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د غوچکو د کلی اوسیدونکو دغه د واجب د نجیم زما ورته معلومات ورکاو دی اختطاف که بس د امارات د استخبارات او مجاهدینو منګه ټول ونیولو.
زه نور محمد د پلار نوم اولجان د نیکه نوم زیړګل د خوګیانو ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکی یم او نن ورځ اته بجې حاجي واجد چې د کوره راوتو موږ هلته ورته ولاړو د سرا د مرګلو او سړی د سراکه کې ګاډي نه وو ګاډي کې هغه کو اختطاب کړلو او هلته چې د افغانستان اسلامي استخباراتو مجاهدینو موږ ونیولو.
عدم ربایی و سرقت های مسلحانه واقعیت است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی نیز مردم از آن نگران هستند و خواستار جلوگیری هر چه زودتر این رویدادها می باشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. ده ها تن از معتادین مواد مخدر در کندوز پس از درمان به خانواده هایشان پیوستند. در این ارتباط هم همکارم سمی خاوری گزارش میدهد.
ده ها تن از معتادین مواد مخدر در کندوز پس از درمان به خانواده هایشان پیوستند. با افزایش آمار معتادین در شمال شرق افغانستان، ادارات پلیس در این ولایات به جمع آوری و درمان آنان پرداخته و تا هنوز تیم پزشکی در کندوز و تخار تا چند دوره افراد مبتلا به مواد مخدر را درمان کرده است. اکنون مسئولان در کمپ درمانی فرماندهی پلیس کندوز میگویند که 50 تن از معتادان مواد مخدر را درمان و به خانواده هاشان سپرده اند. مولوی محمد یونس مسئول کمپ درمانی فرماندهی پلیس کندوز میگوید در ادامه درمان معتادین مواد مخدر این بار در همکاری با ریاست صحت عامه این ولایت به تعداد 50 تن از این افراد پس از 2 ماه درمان سلامتیشان را به دست آورده و به خانواده هاشان پیوست. به گفته مسئول این کمپ درمانی روند شناسایی و انتقال بقیه معتادین مواد مخدر در این ولایت نیز به درمانگاه پلیس ادامه دارد. به گفته او تا اکنون به تعداد 250 تن را در 3 مرحله پس از درمان کامل مرخص کرده اند.
دوی طول دغه زمینه مساعده کړل جایسته ده فضل خدای درس او کسان جایسته ده او دغه 50 کس ته بل ورځ مون خوشی کړل 50 ما بل ورځ له پټه ده نن سل کس او 50 نن خوشی کړو چې دې په واسه باندې نور مونږ راولو مونږ بیا کمپاین لرو لخره ان شاء الله یو معتاد مون په کندوز کې نه پات نسی او دلته ډاکټران ورته روزانه راځي غیر له جمعې نور هر ورځ ډاکټران ورته راځي تقریبا په تعداد باندې 100 کس هم ورځ لغه جوړ سول لاله صحت مند سول.
در همین حال قاری سمیع الحق مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس کندوز میگوید نیروهای امنیتی در برابر فروشندگان مواد مخدر به گونه جدی مبارزه کرده و تا هنوز تعداد زیادی از فروشندگان مواد را در این ولایت بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده اند.
کم متعدین که تاسی مخفی دغه د ولی در لکسور زی مخفی نور در دیجا اسخه پاریغ اسول در داکتران و پا مشوره بندی نو مونگ هم دسی کلار نی کی نستلی نو دغه پودر پروشان او دغه معتادین چې موږ کله نیولې دي په معتادم راويسته د ودغه کم ته سپارلې هم ده او پودر پروشم د قانون منګولو ته سپارلې ده. د قانون څخه موږ بیا هم دغه وختنه کړې ده چې دوی ته سخته جزا مقرره کی چې تر څو زموږ دغه نازولې ملت د دغه ناوړه عمل څخه لاس واخلي. او دلته په کندوز ولایت کې موږ هیچا ته اجازه نه ورکو چې دوی یا پودر چې هر مخدره موادی چې دوی زموږ په وطنوالو باندې وپروشي.
اکنون افراد درمان شده در این کمپ ضمن قدردانی از فعالیت های تیم پزشکی پلیس کندوز وعده می دهند که دوباره به مواد مخدر رو نمی آورند و از آن استفاده نمی کنند.
ما قبل از که این جا بیاییم معتاد بودیم، بالای قبره ها زیر بالای سار در دیگه جاها گشت گذار میکنیم. بعد از آمدن که اینجا آمدیم به احسان پروردگار 5 وقت نماز مان با جماعت بدون وقفه نماز میخواندیم. دیگه ما بالکل خوشحال هستیم از این کم و فعلا هیچ کدام کمی کاستی در وجود ما دیده نمیشه. از اینجا که فارغ شدیم کسای دیگری هم که به این عمل روی آوردن برشان توصیه میکنیم، برشان میگیم این راه رای غلط است، این راه رای درست نیست، دوباره به این راه حرکت نباید.
شفیق الله یک دیگر از این افراد که تا 2 ماه قبل معتاد به مواد مخدر بود اکنون از کمپ درمانی پلیس کندوز پس از درمان بیرون شده است. اون نیز وعده میدهد که دوباره به مواد نشه آور رو نخواهد آورد.
زخپل شخص نخپل معتاد ما دیر فریم معتاد ما تقریبا بلاس میز راست کرده که دست ما خپل معتاد استفاده کو مواد مخدر زه کسی ما در پیز راست کرده ای سخپل زوان نپیزنده. الحمدلله را غلی ما دیک کم تا یا چرا و سمی اخپل را غلی ما فضل خدا استاد سخپل ما وینی سرکم زوان سوای ما نو دمونگ دی نور پندر جن خاتم مدد دجن سیوت ل دمن د توبه او نور دوستان ته دغه تقاضا ده سراسی ده کم د خپل مراجعه
بانک نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر در تخار و کندوز پیوسته از بازداشت قاچاقچیان و فروشندگان مواد نشاور و همچنان از کشف و ضبط مواد مخدر خبر میدهند، اما دیده می شود که فروش مواد نشاور و افزایش معتادین نسبت به یک سال قبل در این ولایت ها افزایش یافته است، موردی که مسئولان در اداره پلیس این دو ولایت از مبارزه جدی علیه آن خبر می دهند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه موریتانیا ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی و تجاری را مورد رایزنی و گفتگو قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه موریتانیا به این کشور سفر کرده است، در دیدار محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانیا با بررسی ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی و تجاری، اقدامات موریتانیا در زمینه برقراری صلح و استقرار آرامش در منطقه صحرای آفریقا را مورد حمایت قرار داد. محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانیا نیز در این دیدار روابط با ایران را مهم ارزیابی کرد و گسترش تعاملات را مورد تاکید قرار داد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. حمله نظامیان اسرائیلی به اردوگاه جنین و عملیات قهرمانانه فلسطینی‌ها در واکنش به این جنایت در زمره مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری خواهد شد. با ما همراه باشید. صبح روز پنجشنبه نظامیان رژیم صهیونیستی با دخالت مستقیم شاباک به اردوگاه جنین یورش بردند که با مقاومت رزمندگان فلسطینی مواجه شدند. در این یورش 11 فلسطینی به شهادت رسیده و 20 نفر دیگر زخمی شدند. این جنایت واکنش گسترده‌ای را در پی داشته است. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت علی‌رغم این جنایات مبارزان دلیر و قهرمان فلسطین در میدان خواهند ماند و تقابل با دشمن را ادامه خواهند داد. پرچم های ما برافراشته خواهد ماند و سلاح ما آماده نبرد و دفاع از مردم فلسطین و اهداف مقدس آنها باقی خواهد ماند. نبیل ابوردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین هم در واکنش به این جنایت اعلام کرد تمامی همکاری های امنیتی با اسرائیل را کاملا متوقف کرده و فورا اقدامات لازم برای در جریان قرار دادن شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از امنیت ملت فلسطین را انجام خواهد داد. ابوردین افزود دولت فلسطین از تمامی سازمان‌های بین‌المللی درخواست رسیدگی خواهد کرد و همچنین در خصوص جنایات اسرائیل در جنین و دادگاه جنایات بین‌المللی شکایت می‌کنیم. فلسطینی‌ها که هشدار داده بودند پاسخ قاطعی با اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به اردوگاه جنین خواهند داد، خیلی زود این هشدار را عملی کردند. جمعه شب شهر قدس شاهد عملیات شهادت طلبانه خیری القم، جوان مبارز فلسطینی در پاسخ به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در شهر جنین در کرانه باختری بود. در جریان این عملیات مبارز فلسطینی 10 شهرک نشین صهیونیست به هلاکت رسیده و 12 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در شرایط آماده باش کامل دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن انجام گرفت که مکان دقیق آن بیت حنینا در شمال بیت المقدس بود. حمله جمعه شب چنان دردناک بود که وزیر جنگ اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود را مجبور به بازگشت کرد و نتانیاهو و بن غفیر وزیر امنیت ملی شخصاً به بازدید از صحنه عملیات رفتند. تلفات این عملیات در 20 سال اخیر در قدس اشغالی بی سابقه بود. سید هادی سید افقهی، کارشناس غرب آسیا، درباره این عملیات میگوید:
بعد از بازگشایی جبهه بسیار وسیع گسترده و راهبردی کرانه غربی که مطمح نظر مقام معظم رهبری بود که جبهه دیگری در کرانه غربی مسلح بشه، در واقع موازنات و معادلات بازدارندگی رو و رویاری با رژیم صهیونیستی رو دگرگون کرد. نوار غزه تقریبا ظرفیتش پر بوده، ولی جبهه دیگر در کرانه غربی ظرفیت بکره و همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید واقعا دگرگون خواهد کرد. حالا بنا به روایاتی و اخباری نیمی از نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی الان درگیر این منطقه هستن، درگیر این جبهه هستن و علاوه بر درگیری‌های روزمره تن به تن و رویاروی در واقع نیروهای رژیم صهیونیستی با رزمندگان مختلف با نام‌های مختلف، الان اونجا حماس اظهار وجود کرده، جهاد اظهار وجود کرده، غیر از اون مسئله شیران بیشه ارین الاسود، این پست‌های متحرک انفرادی بیشتر در واقع اثرگذار بوده. یکی آقای سید الالقم، یکی همین جوان 13 ساله، واقعا اینها رو به هم ریخته. یعنی این بنگفیر که من یادمه بعد از هر عملیاتی که انجام می‌شد و ایشون خارج از کابینه یعنی لفید بود، دشنام‌ها اهانت می‌کرد، اعتراض می‌کرد، شماتت می‌کرد، شما نمی‌تونید، شما بی عرضه هستید. من دقیقاً پیگیر بودم که این چی میگه، ده اصلا زبونش قورت داده این آقای بنگفیر، حرف برای گوشم نداشت. حالا انتفاضه اسمش میخواد بذارید، قیام میخواد اسمش بذارید، معادل عوض شده. مردم فلسطین کاملا از این حکام خائن عرب، مخصوصا این برخی از این حکام کشور عربی خلیج فارس، مخصوصا بحرین و امارات که به این واقعا وقاحت تعزیت میگن، تسلیت میگن، ولی اون شهدای 9 نفر در جنین رو هیچ اصلا که علم نکن. یا دبیر کل سازمان ملل گوترش، اون چشم کورش میبینه هر روز مردم فلسطین رو دارن قتل عام میکنن، نه به کودک، نه به پیرزن، نه به پیرمرد رحم میکنن. وقت این تروریست های غاصب اشغالگر رو عزا گرفته و در واقع محکوم کرده. حالا نتانیاهو فکر میکرد که با این عملیات سر رو به جلو خواهد کرد، خاص یک آدرس غلط بده، قطبنمای تظاهرات رو به سمت فلسطینی‌ها هدایت بکنه، در حالی که الان از هر دو جبهه داره ضربه می‌خوره. از جبهه فلسطینی‌ها داره ضربه می‌خوره، از جبهه مخالفین داره ضربه می‌خوره که شما بی عرضه هستید. یعنی این محاسبات نتانیاهو کاملا غلط از آب در اومد و باید قطعا تجدید نظر کنه. حالا منحل میشه، برن به سمت انتخابات زود هنگام، انتفاضه امانشون نخواهد داد، مسئله حرکت مسلحان در کنارش قیام مردم ساکنین 48 هستن، مردم قدس شریف هستن، یکی دو ماه دیگه در آستانه ماه مبارک رمضان قطعا درگیر و تشویق خواهد شد، به یاد درگیری پارسال سفرقس بوده، اونم اواخر ماه مبارک رمضان شد دیگه. البته الان در واقع روحیه ها در هر دو طرف مشحون شارژ. باید ببینیم تدبیر ناتانیاهو چه خواهد بود و باید ببینیم که چه چیزهای دیگر نیروهای مقاومت، حالا چه به صورت انفرادی، هم عملیات پست‌های متحرک در واقع استشهادی هست، و یا از غزه موشکباران خوب شد، عسکران رو زدن بعد از جنین، ولی این ضربه ضربه بسیار دردناک بود و جبران این ضربه قبل از اینکه بخوان جبران کنن دوباره فلسطینیتون ضربه بزنن محال دیگه بتونن معادله به نفع برگردونن اسرائیلی ها.
حزب الله لبنان عملیات شب گذشته در قدس اشغالی را عملیاتی قهرمانانه توصیف کرد و افزود این عملیات لرزه به اندام صهیونیست‌ها انداخت و موجب ترس و وحشت و نگرانی شهرک نشینان صهیونیست شد. حزب الله لبنان همچنین عنوان کرد عملیات شهادت طلبانه در قدس واکنشی سریع و قاطع و جنایتی است که صهیونیست‌ها در اردوگاه جنین مرتکب شدند. این عملیات با منزله سیلی محکمی با کابینه افراطی رژیم صهیونیستی بود. جنبش کتائب حزب الله عراق هم در بیانیه اعلام کرد با برادرانمان در مقاومت فلسطین و ملت مجاهد این کشور عملیات فداکارانه در قدس را تبریک می‌گوییم. این پاسخ شجاعانه فردای کشتار در اردوگاه جنین توسط نیروهای رژیم اشغالگر رخ داد که طی آن تعدادی از فرزندان فلسطین قربانی شدند. این پاسخ شجاعانه سوگ در اردوگاه را به شادی و خوشحالی تغییر داد. این گروه در ادامه اضافه کرد و این وسیله ما با دولت‌های محور صهیونیستی آمریکایی علل خصوص بازوهای آنها در منطقه دشمنی اسرائیل با تمام ملت‌های منطقه را یادآور می‌شویم. سکوت و مواضع دوگانه در قبال جنایات صهیونیستی تنها باعث ماندن لکه ننگ روی پیشانی آنها می شود و زنگی برای تداوم عملیات های جنایتکارانه علیه فلسطینیان و گرفتن جان آنهاست. نکته عجیب این که وزارت خارجه ترکیه و امارات متحده عربی در بیانیه های عملیات استشهادی جمعه شب در شمال قدس را محکوم کردند. داوود شهاب مدیر دفتر رسانه‌ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی تصریح کرد و بیانیه‌های محکومیت وزارت خارجه ترکیه و امارات در خصوص عملیات استشهادی قدس بیانگر مخالفت با موضع عربی و اسلامی و خیانت به مردم فلسطین است که هر روز توسط تروریسم اسرائیل کشته می‌شوند. در همین حال شهرک نشینان صهیونیست جمعه شب به اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم حمله کردند و او را مسئول عملیات استشهادی قدس دانستند. برخی از رسانه‌های صهیونیستی نیز با حمله به وزیر امنیت داخلی این رژیم اقدامات تحریک‌آمیز او را مسبب افزایش تنش‌ها در فلسطین اشغالی و عملیات جمعه شب در قدس دانستند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
اما در واکنش به عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه سیاسی امنیتی این رژیم بعد از یک نشست 3 ساعته تصمیم گرفت تدابیر امنیتی در شهرک های صهیونیست نشین واقع در کرانه باختری را افزایش دهد. کابینه امنیتی صهیونیستی اقداماتی را نیز برای تسریع و گسترش صدور مجوز سلاح گرم برای شهرک نشینان و تقویت نیروهای امنیتی به منظور بازداشت بیشتر فلسطینیان و عملیات هدفمند برای جمع‌آوری سلاح‌های رزمندگان مقاومت اتخاذ کرد. این بدین مفهوم است که تسلیح بیشتر شهرک نشینان در واقع از قبل اتخاذ شده بود و از عملیات‌های مسلحانه فلسطینی‌ها در قدس که با تلافی یورش گسترده نظامی با اردوگاه جنین صورت گرفت به عنوان بهانه‌ای برای اعلام رسمی این تصمیم استفاده شده است. در جریان دو عملیات مسلحانه اخیر یک جوان 21 ساله و یک نوجوان فلسطینی دیگر در قدس 9 صهیونیست کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند که با تلفات یورش گسترده ارتش صهیونیستی به اردوگاه جنین تقریبا برابری می کند که در جریان آن 9 فلسطینی شهید و 20 نفر دیگر زخمی شدند و این نشان می دهد که مقاومت فلسطینی موفق شده است به موازنه جدیدی در خصوص تلفات انسانی دست پیدا کند و این پیام را به طرف اسرائیل ارسال کند که از این پس هر تعدادی که بکشد کشته خواهد داد. بر این اساس یکی از نتایج تسلیح بیشتر صهیونیست‌ها در کرانه باختری افزایش کشته‌های صهیونیست‌ها خواهد بود، زیرا در طرف فلسطینی نیز بعد از شکست روند سازش هیچ راه دیگری جز مقاومت مسلحانه باقی نمانده است و این گزینه به سرعت در سراسر فلسطین در حال گسترش است و همچنان که در جریان عملیات مسلحانه در جلب شهرک سلوان هم مشاهده شد، سن داوطلبان شرکت کننده در عملیات‌های مقاومت مسلحانه با 13 سال تقلیل یافته است و این بدین مفهوم است تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها آمادگی ورود بر نبردهای مسلحانه جدید را دارند. فلسطینی ها برخلاف صهیونیست ها برای عملیات های مسلحانه خود دلیل قانونی و حقوقی دارند، زیرا برابر همه قطعنامه های سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت، کرانه باختری همانند دیگر مناطق اشغال شده در جنگ 1967 اراضی اشغالی محسوب می شود که باید دهها پیش برای تشکیل دولت فلسطینی در اختیار فلسطینی ها قرار می گرفت. اما رژیم صهیونیستی با زیر پا گذاشتن این قطعنامه‌ها نه تنها از تحویل این مناطق خودداری کرد، بلکه با ایجاد شهرک‌های صهیونیست نشین و اسکان صهیونیست‌های افراطی در آن به اشغال این مناطق ادامه داد و در حال حاضر هم به تسلیح همگانی صهیونیست‌ها روی آورده است. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نور امید، نویسنده سید محمد علوی.
همیشه چطور کنم؟ این سبیل شدم که خراب شدم.
بچه هم بله مادر، تا پریشان هستی؟
اصلا این خبر کی به تو گفته؟
مادر از عطای دکاندار شنیدم، ولی رادیو سبیل شدم که درست نمیشه.
آه عطا اوقع خبرش نمازی نیست. بچه تشویش نکو آرام باش.
ولی چطور کنم میرم؟ عطا رادیو داره مادر، خودش با گوشای خودش شنیده.
خب بگو برم چی شنیده؟ رادیو چی گفته برش؟
مادر میگفت رادیو گفته که آقای خمینی قصد داره که از فرانسه به ایران بره، ولی حکومت ایران گفته که نمیمونه. این سبیل شدم خود جور نشد، باید هر رقم شده یک رادیو دیگه پیدا کنم مادر.
بچیم
بله بله،
نفرای حکومت همه جا هستن، یک وقت برای خودتو برای ما سرگردانی جور نکنی. اوشتا بگی بچیم.
میفهمم مادر جان، میفهمم. اوشم از خاطرتان جمع باشه، از این بابت تشویش نکنن. خب
درست است، تو هم تشویش نکو، خدا خودش نگهبان آقای خمینی است، امیال دعای کل مسلمان ها پشت سرش است، چیزی نمیشه. فقط تو زیاد اشتا بگی بچه.
بچه شم مادر جان، میفهمم.
صدقت شم.
خیلی قیدگیری شده، بسیار زیاد. همین چند شب پیش مادر، همین چند شب پیش قبل، مامورای حکومت درون یک خانه شدن، چند نفر با خود بردن. اصلا زن و مرد و خورده کلان برشون فرق نمیکنه، میبرن دیگه.
در شرایط اختناق آلوده سال 57 حکومت به شدت کوشش میکرد مانع آگاهی مردم از اخبار انقلاب ایران شود، چرا که از میزان علاقه مردم به امام خمینی رحمت الله علیه و پیوند دو ملت بیخبر نبود. به همین خاطر شنیدن رادیو را ممنوع کرده بودم و اگر کسی را با کتابی از امام خمینی یا شهید مطهری گیر می آوردن با خود می بردن. با همه سختگیری هایی که حکومت داشت، اما مردم مسلمان افغانستان پیگیر اخبار انقلاب ایران بودند. در آن زمان تنها وسیله ارتباطی رادیو بود. شب هنگام که موقع نشر اخبار توسط رادیو بود، مردم با احتیاط کامل به اخبار گوش می دادند. اما آگاه می شد که مامورای حکومت درون خانه بریزند و کسانی را که رادیو گوش می کردند دستگیر کنند.
چی میکنین پدر
جان؟ چی میگی تو؟ میبینی که جان پدر یخ چقوری میکنم؟
از چی خاطر کنده میکنین پدر جان؟
میبینی
جان مادر، پدرت میخوای نیال بشونه دیگه نی؟
آه میخوایم نیال بشونم، بخیر یک روز میوه بته، سایه بته، زیر سایش بشینیم، میوه شه بخوریم.
بچه برو خانه شا بس، اینجا چی میکنی ناقصات شدیه؟ خسته میشه.
برو برو گفه مادرت گوش بده، برو دیگه.
خوش دارم که اینجا استا چپم، پدر جان سیل کنم.
جان پدر من سیل کردن ندارم، ببین تمام جانم خاک پر شده، میبینی که.
مادر جان به این بوجی چی هست؟
چی سوالا میکنی
بچه؟ الله نزدیک بود یادم بره. بچیم برو میمان خانه بی بی جان تا بیدار کو خو، که وقت تابلیت خوردنش است. بده برو جان مادر.
آه برو برو دیگه.
بچیشم
آفرین، یادت نره خو.
بچه شم
نزدیک بود بفامه.
نام خدای چقدر پرگب از این بچه،
یک سر سوال میکنه.
خب این بوجی کتابا رو بده تا بچه نامده زیر خاک بانم.
میگم ظاهر جان کل کتابا رو جمع کردی؟
نه نه، مامورا فقط به کتابای آقای خمینی و آقای مطهری حساس هستن، کتابای دیگه رو غرض ندارن. اینایی که میبینی کتابای آقای خمینی و مطهری است.
بیا بیا
میگی نفت نفت
یه اونجی کتاب
ایتیاد کن. تشکر
گرنگ بود
یام ازی باشگو میشه خاک بردام.
راستی ظاهر رادیو چی شد؟
رادیو خودم آره گفت که یک قطعش پیدا نمیشه، یک نوشه میخرم بخیر، یک نفر وعده کده برم بیاره. خب
خب خب سعیز.
چوب باشین که چی میگم، چوب باشین. قبل از اینکه درس حسابتان را شروع کنم و کارهای خانگی تان اصل کنم، یک مطلبی را میخوایم بگویم که خوب گوش کنین. مدیر صاحب میخواین با کمک خودتان یک موزیم جور کنن با اسعار خارجی.
اسعار خارجی؟ اون دیگه چیست معلم صاحب؟
منظور پیسه های خارجی است. هر کشوری پیسه مخصوص به خود داره که رنگ و اندازش فرق میکنه. از پدرتون پیسه خارجی بگیرین و بیاین مکتب. درست است؟ فهمیدین؟
بله معلم صاحب، پدرم خود هیچ پیسه نداره.
چوب باشین دیگه، حال کارهای خانگی تانا باریم که میخواییم ببینم. کسی بدون پیسه نیاید، درست است؟
بچه‌شم معلم صاحب، میرم میگم حال بر پدر جانم ببینم چی میگه.
پدر جان
چی میگی جان پدر؟ چی میگی؟
بابا پیسه بتن.
پیسه؟
بله.
همی چند روز پیش از خودت پیسه نگرفت؟ ای بچه گرد
چی میفهم به خودم؟
پیسه را چی میکنی جان پدر؟ بر چی میخوای پیسه؟ چند روز پیش که از مادرت گرفتی یادم؟
خوش کنم که بگویم دیگه.
بگو جان پدر.
میخواییم با پیسه خارجی موزیم جور کنیم. معلم صاحب ما گفتم.
چی گفتی؟
با پیسه خارجی
موزیم؟ و هم با پیسه خارجی؟ یعنی چی جان مادر؟
صبر کن.
معلم شن چی چیزایی میخواییم؟
مقصد مقدان بچه بسته شد. بیا بچه یا هم دعو خونی.
نه.
چی؟
اینه نمیخوایم. معلم صاحب ما گفته پیسه دیگه کشور را بیارین.
دیگه کشور را بچیم. به همون موزیمتان باید پیسه کشور خودمان باشه یا نه؟
ای بابا
آ دیگه بگی.
من میگم که پیسه خودم.
برو دیگه بچه بیا. نمیخوای پیسه را؟ باز پس هم پشیمان نشی دیگه.
باز معلم صاحب مرا دعوا کرد خودتان بیاین جواب بدین.
به من ربطی نداره، اگه پسان معلمتون خواست بگین من پیسه کشور خودم میارم.
ظاهر
چی میگی؟
این دیگه چی رقم موزیم است ها؟
زن موزیم و این گپا کلش بانه است.
چطور؟
به این بانه میخواین ببینن که کدام یک از امی تفلا پیسه ایران میارن که باز برن پدر بدبختش رو بگیرن بندی کنن.
چطور بیشرف آدم هستن؟ خبر داشتی که چند خانه بالاتر از ما را دیروز مامورای خود رفتن تفتیتشان کردن؟ مرد خانه را همراه خود بردن کمبختن.
بیچاره اینال از سر نوشت و هیچ کس خبر نمیشه.
هیچ معلوم نیست چی گپ میشه.
زنده و مردش گم.
کمبخ خانوادیش تو گریه میکردن که خدا میدونن.
هر روز سخت گیری بیشتر شده میره. نمونیش سیکو به این بانه میخوان بیچاره بفهمن که کی پیسه از ایران داره. باز میبرنش گم میشه دیگه.
میگم یک وقت جای کتابا رو به باغچه پیدا نکنن.
نه جایش امن است، ولی برای احتیاط روشو با یک چیز میپوشانم. حتی شده
یک حتماً بکو
ایلوی یک چند تا شاخ گل اینا
میشه. نه چیز به کار به نظرم بهتره.
برای احتیاط بهتر است. راست
در آن زمان همه به رادیو دسترسی نداشتند. برای همین همسایه های در به دیوار یا خانواده های فامیل برای شنیدن اخبار به خانه کسی که رادیو داشت جمع می شدند. خبر آمدن امام و ای که حکومت ایران گفته بود نمی مانه، خیلی ها که به امام علاقه داشتند نگران ساخته بود. ظاهر هر قسمی بود یک رادیو تهیه کرد. موقع شنیدن اخبار یک نفر پیره استاد می شد تا اگر عسکر یا موتر مامورای حکومت مشاهده شد و دیگرها خبر داده شود. او شب همه با استرس و نگرانی دور رادیو جمع شده بودند. در لحظه ای که رادیو خبر ورود امام خمینی رحمت الله علیه را به ایران نشر کرد و ای که ایشان به سلامت تیارشان به فرودگاه تهران نشسته نشر شد، شور و شعف حاضران فرا گرفت. هیچ خبری نمیتونست اونا را اونقدر خوشحال کنه. مادر زای مرتب صلوات میفرستاد. لحظاتی بعد در حالی که همه سکوت کرده بودند و بخشی از صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در فرودگاه مهرآباد گوش می‌دادند. در زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اگرچه به طور مستقیم این مردم مسلمان ایران بودند که در حال مبارزه با رژیم ستمشاهی بودند، اما بدون شک قلب ملت‌های مسلمان و آزاده به ویژه مردم افغانستان با اونا بود، چرا که مردم افغانستان علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشته و دارند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نور و امیده در دل دیگر ملت‌ها هم تابان که اگر بخواین میتونن با توکل به خدا با طاغوت‌ها مبارزه کنند.
در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. این ایام را خدمت همه آزادی خواهان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. پیام انقلاب برنامه بعدی ماست که دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودی دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام اومدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در آستانه 44مین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بدین مناسبت ویژه برنامه‌ای تدارک دیده ایم تحت عنوان پیام انقلاب که به سمع شما میرسانیم. در این برنامه با نقش رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در انقلاب سال 1357 مردم ایران خواهیم پرداخت. بنده رحمت الله سروری هستم و افتخار دارم که همراه با همکاران ما در خدمت شما دوستان هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 عقرب سال 1343 تا 12 دلو سال 1357 یعنی حدود 14 سال در تبعید بسر برد. در 13 عقرب سال 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به انقره و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 سنبله 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 میزان سال 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل‌لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل‌لوشاتو در روزهای اوج نهضت و قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه را بر ترکیه تبعید می کردن، شاه و امریکا هیچگاه پیشبینی نمی کردن که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه غرش کنان از فرودگاه شاردوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و این چنین در 12 بهمن سال 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. خب عزیزان شنونده، در این لحظه در خدمت شما هستیم با گوشه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
یاد کنیم از امام بزرگوارمان که برکات عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان اون بزرگوار و شجاعت بی نظیر اون مرد بزرگ این دستاوردها رو به ملت ایران داد. ما مسئولین و بقیه مردم، ما بیشتر باید افتخار کنیم که در دورانی قرار گرفتیم که خدای متعال مرد بزرگی رو برگزید در میان این کشور که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاره، توانست به کلی جهت حرکت کشور را و ملت ایران را تغییر بده.
شنوندگان عزیز، اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد. انقلابی که بیشک می توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و مهجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود با صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خواست و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پایه‌ریزی و چهارچوب آن را به نحوی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب به جای گذاشت. جانشین ایشان آیت الله خامنه ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کند و در توضیح آن می فرماید یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند ولی آن صفتی که با ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهای